بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 84، سطر اول. المثل السابع و الاربعون فی ان القدیم لا یجوز علیه الادم. متکلمین یک قدیم قائلند که واجب الوجود است، ولی حکما علاوه بر قدیمی که واجب الوجود است، به قدیم‌هایی هم که ممکن الوجودند قائلند. اونها قدیم رو به دو قسم تقسیم می‌کنند: قدیمی که واجب به ذات است و قدیمی که واجب به غیره، و در نتیجه قدیمی به غیر هم هست. مثلا عقول رو میگن قدیم، افلاک رو میگن قدیم، و همچنین عناصر و بعضی چیزهای دیگر رو معتقدن که قدیمه و همه هم ممکنن. پس قدیم ممکن رو هم قائلن، قدیم واجب رو هم قائلن. الان بحثی که ما داریم اینه که بر قدیم عدم عارض نمی شود. آیا منظور از قدیم، قدیم به ذاته که واجب به ذاته، یا منظور از قدیم مطلقه؟ می فرماید منظور مطلقه، قدیم عدم رو نمی پذیرد، چه واجب به ذات باشد و چه ممکن به ذاتی باشد که وجود حادث ندارد بلکه وجود دائم و قدیم دارد. در هر دو ما حکممون این است که عدم رو نمی پذیرد. قبل از این که به بحث در این دو بپردازیم، باید درباره عدمی که قدیم است بحث کنیم. بنابر نظر متکلمین عالم حادثه و مسبوق به عدمه. این عدمی که سابقه بر عالمه از کی شروع شده؟ عدم از کی شروع شده؟ از ازل شروع شده، بعد همینطور ادامه پیدا کرده تا به این به شروع عالم منتهی شده، به شروع خلق عالم منتهی شده. وقتی خدا آدم رو خلق کرد، اون عدمی که از ازل شروع کرده بود تمام شد، دیگه وجود جاش نشست. پس عدم قدیم هم داریم، همونطور که وجود قدیم داریم که وجود واجبه یا وجود ممکنه، عدم قدیم هم داریم. خود ما ها هر کدوم که حادثیم مسبوق به عدمیم که از ازل معدوم بودیم تا وقتی که دنیا آمدیم. تمام موجودات حادث عدم قدیمی دارند. حالا متکلمین میگن عالم حادثه، فلاسفه میگن این موجودات عنصری، مرکب عنصریه که در عالم زندگی میکنن، مثل انسان، حیوان و نبات، اینا حادثن. یعنی افرادشون، نوعشون نه، نوعشون رو حکما قدیم میدونن، افرادشون رو حادث میدونن. خب بالاخره هم بنابر نظر متکلم ما حادث داریم، اون کل عالم رو حادث میدونه، هم بنابر نظر فیلسوف حادث داریم، افراد مرکبات عنصری رو فیلسوف حادث میدونه. هر حادث زمانی مسبوق است به عدم ازلی. در اصولم خوندید استصحاب عدم ازلی، یعنی هر شیء حادثی عدم ازلی داره. اگر نمیدونیم حادث شده یا نشده، هنوز استصحاب میکنیم همون عدم ازلی رو. خب پس توجه کردید که عدم ازلی هم داریم، وجود ازلی هم داریم. اون تا وجود ازلی یا وجود واجب به ذات یا وجود واجب به غیر. پس سه تا قدیم پیدا شد: یکی عدم، یکی وجود واجب به ذات، یکی هم وجود واجب به غیر. این سه تا قدیم بوده. میخوام ببینیم بر اینا عدم عارض میشه یا نه. جواب اینه که بر عدم قدیم عدم عارض میشه، مثلا خودش عدمه. ولو ما اسمشو قدیم نمیذاریم، ولی بالاخره قدیمه، خود همین عدم قدیمه. پس عدم قدیم ذاتش عدم است دیگه، حالا احتیاج به عروض عدم هم نداره، بنابراین اگر عدم بخواد برش عروض بشه هیچ منعی نداره. این از بحث ما بیرونه. وقتی میگیم عدم بر قدیم عارض نمیشه، مرادمون عدم قدیم نیست، مرادمون وجود قدیمه. چه وجود به ذات، چه وجودی که واجب به ذاته، چه وجودی که واجب به خیره. خب پس این دوتا الان مورد بحث ما هستن و درباره شون باید بحث کنیم، ببینیم که عدم بر اینها عارض نمیشه و چرا عارض نمیشه. اما واجب به ذات روشنه که عدم برش عارض نمیشه، چون معنای وجود به ذات اینه که عبای از عدم داره، عدمش ممتنعه. این اصلا معنای وجود به ذاته. پس واضحه که واجب به ذات معروض عدم قرار نمیگیره. اما واجب به غیر، یعنی اونهایی که ذاتن ممکنن ولی از ازل خدا اونها رو آفریده و وجود ازلی و قدیم پیدا کردن، منتها ازلیتشون به غیره، ازلیتشون به ذات نیست، غیر به اونها وجود داده از ازل. اینها چرا عدم برشون عارض نمیشه؟ اینا رو میخوام بگیم عدم برشون عارض نمیشه. اینا چرا عدم برشون عارض نمیشه؟ به خاطر اینکه مستندن به قدیم به ذات، یعنی معلول او هستن و علت اگر وجود داشت معلولش هم وجود داره، چون تلازم بین علت و معلول داره. هرگاه علت تامه موجود بود معلولش هم موجوده. خدا علت تامه این موجودات قدیمه، نسبت به ماها شرایطی دیگه باید فراهم بشه تا علت تام بشه. خدا علت فاعلی نسبت به ماها هست، ولی با وجود خدا شرایط برای ما تمام نیست، علت تامه ما حاصل نیست. علت فاعلیمون موجوده اما علت تامه مون حاصل نیست. یکی از علتهای تامه، یکی از اجزای علت تامه ما علت قابلیه، یعنی این ماده مستعد باید پیدا بشه تو عالم تا نفس ما بهش تعلق بگیره و ما به عنوان یه انسان موجود بشیم. پس ما به فاعلی که واجب تلاس اکتفا نمی کنیم، احتیاج به چیزهای دیگه هم داریم. خب وقتی که اون چیزهای دیگه هم حاصل بشه، علت تامه حاصل میشه و ما موجود میشیم. قبل از این که اونها حاصل بشن علت تامه حاصل نیست و ما موجود نیستیم. اما در مثل اخول و مثل افلاک و اینها که احتیاج به چیزی دیگری غیر از واجب تعالی ندارند و فاعلشون علت تامشونه، اینها دیگه حالت منتظره ندارند. وقتی واجب تعالی موجوده اینها موجودند به خاطر تلازم بین علت و معلول. علت تامه که خداست موجوده، اینها موجودند، اینها دیگه منتظر چیز دیگه نیستن، مثل ما نیستن که منتظر بشن مادهشون با استعدادشون فراهم بشه. پس اینها هم در ازل میشه و عدم بر اینها عارض نمیشه، همونطور که بر علت تامشون عارض نمیشه، چون مستند به علت تامن، چون مستند به علت تامن عدم برشون عارض نمیشه، چون بر علت تامشون عدم عارض نمیشه. اما توجه کنید اینجا یه استثنایی ما داریم و اون استثنا اینه که اگر علتشون یا به تعبیر دیگه فاعلشون با اراده کار کنند، موجب نباشه، با اراده کار کنه، با اختیار کار کنه، ممکنه این علتشون موجود باشه، علت فاعلشون، ولی اراده کند که اینا معدوم بشن. خب با اراده معدومشون میکنه، وقتی اینا دیگه نمیتونن موجود بمونن، پس عدم برشون عارض میشه. اگر قدیمی مستند شد به فاعل مرید، فاعل به علاوه اراده میشه علت تامه، خود فاعل تنها علت تامه نیست، فاعل با اراده میشه علت تامه. خب اگر اراده کرد انعدام اینها رو، علت تامه زائل میشه، علت فاعلی زائل نمیشه که خداست، ولی علت تامه که خدای به علاوه اراده است از بین میره، چون خدا اراده کرده که این موجود دیگه از این به بعد موجود نباشه و عدم عارض میشه. پس اگر فاعل فاعل مختار باشه، فاعل فاعل مرید باشه، ما نمیتونیم بگیم که بر معلولش عدم عارض نمیشه. ممکنه بر معلولش عدم عارض بشه. پس فاعل اگر موجب باشه، یعنی با اراده کار نکنه، ذاتش اختزا کند معلولش رو، اراده زمینه نشه، در این صورت عدم بر معلول عارض نمیشه، همونطور که بر فاعل عارض نمیشه، چون در این صورت فاعل علت تامه است. اما اگر فاعل فاعل مرید باشه، فاعل علت تامه نیست، فاعل علاوه اراده علت تامه است. وقتی اگر ارادش رو پس میگیره، اون معلول معدوم میشه. پس اگر قدیمی داشتیم بالغیر، باید ببینیم علتش چطوره. اگر علتش مختار است، عدم بر چنین قدیمی عارض می شود. اگر علتش موجب است، عدم بر چنین معلولی عارض نمی شه. ولی توجه داشته باشید، هیچ وقت فاعل مختار معلولش قدیمی است که ما بگیم بر چنین قدیمی عدم عارض می شه. معلول یک فاعل مختار همیشه حادث و بر حادث عدم عارض میشه. معلول فاعل موجب میتونه قدیم باشه و بر او دیگه عدم عارض میشه. پس به طور مطلق میتونیم بگیم بر قدیمی که معلوله عدم عارض نمیشه، چون قدیمی که برش عدم بخواد عارض بشه وابسته به فاعل مختار نیست. اگر وابسته به فاعل مختار بود گفتیم میتونه عدم برش عارض بشه، ولی وابسته به فاعل مختار نیست. اونی که وابسته به فاعل مختار حادثه. پس قدیم همیشه وابسته به فاعل موجبه و چون وابسته به فاعل موجبه برش عدم عارض نمیشه. پس نتیجه گرفتیم که قدیم بالغیر هرگز معروض عدم واقع نمیشه، همونطور که قدیم بالذات معروض عدم واقع نمیشد. اون فرضی که ما در این بین کردیم که اگر قدیمی مستند باشد به فاعل مختار، عدم برش عارض می شود، این فرض درستی نبود، زیرا که اصلا هیچ قدیم مستند به فاعل مختار نیست. اونی که مستند به فاعل مختار حادثه و بر حادث عدم عارض می شه. پس عدم بر حادث عارض شد، بر قدیم عارض نشد. چه قدیم؟ قدیم به ذات باشد که روشن شد عدم برش عارض نمی شه، که اصلا وجوب به ذات داره و وجوب به ذات با عدم نمی سازه. چه قدیم قدیم بالغیر باشد که چون فاعلش عدم رو نمی پذیرد، یعنی علت تامش عدم رو نمی پذیرد، او هم عدم رو نمی پذیرد. و توضیح هم داریم که قدیم مستند به فاعل مختار نیست. بله اگه فاعل فاعل مختار باشه بر معلولش عدم عارض میشه، ولی هیچ وقت فاعل قدیم مختار نیست، بلکه فاعل قدیم همیشه یک علت موجب، موجب یک فاعل موجبه و فاعل موجب نمیذاره که بر معلولش عدم عارض بشه. مگر اینکه اینجا می استثنای دیگه داریم، مگر اینکه فاعل موجب خودش واجب نباشه که عدم بتونه بر خودش وارد بشه. عدم بر خود فاعل وارد بشه، اون وقت بر معلولش هم وارد میشه. پس اگر فاعل موجب ممکن بود نواجب، بر معلولش عدم عارض میشود، زیرا که بر خود این فاعل عدم عارض میشه. ولی فرض کردیم که قدیم علتش واجب تعالی است، پس حادث نیست، ممکن نیست، خود علت حادث نیست، ممکن نیست، و عدم بر او عارض نمیشه، پس بر معلولش هم عارض نمیشه. مطالب رو من به این صورت بیان کردم، ولی مرحوم علامه جوری دیگه بیان میکنه. حالا بعد از این که این بیانی که عرض شد شنیدید، مطلب روشن شد، حالا بیان علامه رو من توضیح میدم. دقت کنید، همه مطالب، مطالبی که مرحوم علامه میگه توضیح داده شد، منتها به بیان دیگری غیر از اون که الان دارم عرض می‌کنم. مرحوم علامه اینطور می‌فرماید: قدیم اگر عدم باشد، معروض عدم باقی می شود، ولی بر عدم قدیم اصلاح نمی کند، رایج نیست که عدم اصلاح کند، و این اصلا موضوع بحث ما نیست. و اگر قدیم وجود باشد، موجود باشد، عدم نباشد، این یا واجب الوجود به ذات یا واجب الوجود نیست، ممکنه الوجود به ذاته. اگر واجب الوجود به ذات باشه، واضحه که عدم برش حادث نمیشه. اما اگر واجب الوجود به ذات نباشه، بلکه ممکن الوجود به ذات باشه، میفهمد این چنین موجودی مؤثرش و فاعلش یک موجود مختار نیست. چون موجود مختار همه مقبولاش و معلولاش حادثه، پس حتما باید این فاعل موجب باشه تا بتواند معلولی که قدیمه داشته باشه. وقت این موجب یا واجب است یا ممکن، همین فاعل موجب یا واجب است یا ممکن، اگر واجب باشد عدم برش حادث نمیشه و در نتیجه بر معلولشان وارد نمیشه و مطلوب ما ثابته. ولی اگر این فاعل ممکن باشد، محال است، زیرا که لازم میاد این ممکن مستند باشد به قبل از خودش، اگر قبل از خودش موجب واجبه که بازم ثابت میشه که عدم بر این فاعل موجب و واجب وارد نمیشه، پس بر معلولش وارد نمیشه. اما اگر قبل از این ممکن یک ممکن دیگر باشه، او بشه فاعل این ممکن، خب اونم دوباره احتیاج به یه فاعل قبل‌تر از خودش داره و هرچند تسلسل پیش میاد. اگر بخواد فاعلی رو که میخواد معلول قدیم داشته باشه ممکن قرار بدید، فاعل موجبی رو که معلول قدیم داره بخواد ممکن قرار بدید، لازمش اینه که مستند به ممکن قبل از خودش باشه، اون یکی هم مستند به ممکن قبل تر از خودش باشه و همینطور تسلسل لازمه. تسلسل محاله، پس نباید اون فاعلی رو که موجب است و معلول قدیم دارد ممکن فرض کنید، اون رو باید واجب فرض کنید، باید واجب باشد. خب اگر واجب بود عدم برش عارض نمیشه، اگر بر او عارض نشد بر معلولش هم عارض نمیشه. فثبته که قدیم، چه قدیمه به ذات باشد معروض عدم قرار نمیگیرد، و چه قدیمه به غیر باشد بازم معلوله معروض عدم قرار نمیگیرد. یعنی قدیم مطلقا معروض عدم نمیشود و هو المطلوب. صفحه 84 سطر اول: المساله السابعه و الاربعون، در این است که قدیم جایز نیست علیه العدم. بر قدیم عدم عارض نمی شود، چه قدیمه به ذات و چه قدیمه به غیر. قال و القدیم لا یجوز علیه العدم، عدم بر قدیم جایز نیست. لوجوب این قدیم به ذات، اگر قدیم به ذات باشد وجوب به ذات دارد. اول استنادی الیه، یعنی یا به خاطر این که واجب به ذات است عدم قبول نمی کنه، یا به خاطر این که استناد دارد به الیه، یعنی به واجب به ذات، چون استناد به واجب به ذات داره قبول نمی کنه، اون واجب به ذات عدم قبول نمی کنه، اینم قبول نمی کنه. این قدیم استناد به واجب به ذات دارد، یعنی معلول واجب به ذات، و واجب به ذات علت تامه اوست. واجب به ذات علت تامه همه موجودات نیست، علت فاعلی همه موجودات هست، ولی علت تامه نیست، چون بعضی موجودات به واجب تعالی اکتفا نمی کنن، احتیاج به ماده قابلی و علت قابلی هم دارن، همونطور که توضیح دادیم. وقت اگر موجودی مستند به خدا باشد، دیگه مستند به چیزی دیگه نباشه، به این معنا که خداوند علت تامه او باشد، اون موجود هیچ وقت عدم برش عارض نمیشه، زیرا که بر فاعلش عدم عارض نمیشه. عدم عارض نمیشود، نه عدم سابق نه عدم لاحق. عدم سابق عارض نمیشه، پس موجودی ازلی. عدم لاحق برش عارض نمیشه، پس موجودی است ابدی. بنابراین قدیم ازلی و ابدی است، به خاطر اینکه عدم برش عارض نمیشه، نه سابقا نه لاحقا. اقولو القدیم این کان عدمن، اگر قدیم عدم باشد که توصیح دادم ما اسمشو در اصول میذاریم عدم ازلی، جاز علیه العدم، بر چنین عدمی جایز است که عدم عارض شود، مثل عدم عالم بنابر نظر متکلمین که عالم رو حادث میدونن. ما قبل حدوث عالم عدمی است تا ازل، این عدم عدم قدیمه، بر این جایز است که عدم عارض شود. عدم عالم رو متکلم قبول داره، فیلسوف قبول نداره. فیلسوف از ازل وجود عالم رو قبول داره، هیچ وقت بر عالم عدم قائل نیست. اما متکلم چون عالم حادث میدونه، قبل از حدوث عالم برای عالم عدم قائله. این عدمی که برای عالم است عدم قدیمی است، یعنی از ازل شروع شده. و این کان العدم لا یسمى قدیما، ولو عدم رو قدیم نمی نامند در لسان متکلمین و فلاسفه، یه شیء موجود رو قدیم می نامند، نه شیء معدوم رو یا خود عدم رو. خب و این کانه وجودن عطف بر اون امکانه اوله، عطف بر امکانه دوم نیست. امکانه دوم اینش وصلیه است، امکانه اول اینش شرطیه است، این امکانه سوم عطف بر اون امکانه اول. امکانه القدیم امکانه عدمن جازت آخر. و این کانه وجودن، اگر قدیم وجود باشد استحال عدمه، محال است که معدوم بشه، یعنی محال است که عدم برش آرز بشه. لأنه اما ان یکون واجب الوجود، یا این وجود، یا این وجودی که قدیم است واجب الوجود به ذاته، که فیستحیل و عدمه به خاطر واجب الوجود به ذات بودنش، هم قدیم سابقش محال است، هم قدیم لاحقش محال است، اصلا عدم بر اون در ساحت او راه پیدا نمی کنه. او ممکن الوجود، یعنی یا اینکه این وجود قدیم ممکن الوجوده. حالا ببینیم عدم بر این جاری عارض میشه یا نمیشه. مثلا مثل عقله، مثل نفس فلکیست که فلاسفه میگن قدیمه. فمؤثره، مؤثر چنین وجود قدیمی یعنی فاعلش و علتش، لا یجوز ان یکون مختارا، نباید فاعل مختار باشه. زیرا هر اثری که برای فاعل مختار وجود داشته باشد این اثر حادثه. و الان ما داریم فرض میکنیم که معلول قدیم داریم، معلول قدیم حادث دیگه نیست، پس نمیتواند اثر باشد برای فاعل مختار. و فاعل مختارم نمیتواند مؤثر او باشد. فیکون موجبن، موجب به فتح جیم، فیکون موجبن، پس مؤثر چنین معلول قدیمی باید فاعل موجب باشه. خب فاعل موجب دو قسم میتونه باشه، یا واجبه یا ممکنه. فاین کان این فاعل موجب، این مؤثر موجب، این کان واجبن، اگر واجب باشه که استحال عدم او، عدم این فاعل محال است، فاستحال عدم و معلولهی، پس عدم معلولش هم محاله. عرض کردم از باب تلازم علت و معلول، اگر علت حاصل است و هیچ وقت عدم نمیپذیرد، معلولش هم حاصل است و هیچ وقت عدم نمیپذیرد. و این کان ممکنن، ولی اگر این مؤثر که موجب فرض شده ممکن باشد، واجب نباشد، عدم برش عارض میشه، ولی مشکل دیگه پیش میاد. اون مشکل اینه که تسلسل لازم میاد. بالاخره اگر مؤثر ممکن است احتیاج به مؤثر دیگه داره، اون مؤثر دیگه هم اگه ممکنه احتیاج به مؤثر دیگه داره، همینطور میریم جلو و تسلسل لازم میاد و تسلسل محاله. پس حالا که تسلسل محاله، این فاعل موجود قدیم که موجب هم فرض شده نباید ممکن باشد، باید واجب باشد. و اگر واجب بود که عدم برش عارض نمیشه، وقتی عدم بر خودش عارض نشد بعد معلولش هم عارض نمیشه. پس این معلول قدیم چون مستند است به اون علت قدیم، عدم نمیپذیرد. خواجم هم میگفت اول استناده الیه، چون مستند است این معلول قدیم به اون فاعل قدیم، یا به تعبیر خود خواجه به واجب الوجود، چون مستند است با واجب الوجود عدم نمیپذیره، چون واجب الوجود عدم نمیپذیره پس او هم عدم نمیپذیره. فصل اول، از مقصد اول با 47 مسئله تمام شد. در شوارق فصل اول رو مشتمل بر 40 مسئله میکنه، اما در کشف المراد این فصل اول مشتمل شده بر 47 مسئله. نحوه تقطیع عبارتهای خواجه رو مرحوم لاهیجی و مرحوم علامه مختلف انجام دادند، تقطیعشون مختلف شده، لذا اون 40 مسئله به دست آورده، ایشون 47 مسئله. حالا وارد فصل ثانی میشیم. فصل ثانی از مقصد اول درباره ماهیت و لواحق ماهیت. یه فصل سومی هم در پیش داریم در همین مقصد اول که بحث در علت و معلوله. بعد که اون بحث تموم میشه باز مقصد ثانی میشیم که در مقصد ثانی بحث در جواهر است، بعدم در اعراض. بعد از این که بحث در جواهر و اعراض تموم شد وارد مقصد ثالث میشیم که الهیات به من الاخص و خداشناسی فیلم میشه. حالا بحث ما در فصل ثانی در ماهیت و لواحق ماهیت. چه لواحق ماهیت هم بعدم خواهیم شناخت، وحدت، کثرت، بعدم بحث تقابل و امثال اینها که دیگه انشاءالله میرسیم. اول ما باید ماهیت رو معنا کنیم و تا حدی معرفی کنیم و در ذهن فرق بین ماهیت و ذات و حقیقت رو ذکر کنیم و در آخر توضیح بدیم که ماهیت معقول ثانی است یا معقول اول. این چند مطلب رو در همین متنی که ملاحظه می کنید که بلا فاصله بعد از الفصل ثانی فی الماهیه و لواحق نوشته شده ما بیان می کنیم، بعد وارد بحث دیگه می شیم. ماهیت رو می فرماید مشتق از ماهوه، از ماهو مشتق. کلمه ماهو رو گرفتن ازش مصدری ریختن شده ماهیت، مصدر جنی. این ماهیت جواب از سؤال به ماهو واقع می شود، یعنی وقتی کسی سؤال می کند سؤالش هم به وسیله ماهو می کند، در جواب ماهیت می آید. مثلا میگه که زید و بکر و عمر ما هم، اینا کی هست؟ یا زید ماهو، یا از مفرد سوال میکنه یا از متعدد سوال میکنه، از واحد سوال میکنه زید ماهو، یا اینکه از متعدد سوال میکنه زید و بکر و عمر ما هم. در جواب میگیم حیوان ناطق، گاهی هم میگیم انسان. چه بگیم حیوان ناطق، چه تفصیل انسانه، چه بگیم انسان که خود انسانه، بالاخره در جواب ماهو که او سوال کرده بود ما انسانان رو که ماهیت هست گذاشتیم. ماهیت در جواب سوال به ماهو واقع می شود. پس دو مطلب تالا گفتیم، ماهیت از ماهو مشتق می شود یک، در جواب سوال به ماهو هم واقع می شود دو. مطلب سوم، فرق بین ذات ماهیت و حقیقت است. ذات و حقیقت همون ماهیت هست که وجود خارجیشون ملاحظه شده. وقتی ما ماهیتی رو موجود در خارج میبینیم با توجه به وجود میخوام برش عنوانی رو اصلاح کنیم، میتونیم بگیم ماهیتون، میتونیم بگیم ذاتون، میتونیم بگیم حقیقتون. مثلا انسانی که در خارج موجود که وجود خارجیش هم لحاظ شده، برش میتونید بگید این انسان ماهیته، هم کنید ماهیتون رو، حقیقتون رو، ذاتون رو، ماهیت انسان، حقیقت انسان، ذات انسان. اما اگر از وجود خارجیش قطع نظر کنید، فقط رو تصور کنید، تعقل کنید، حالا چه وجود خارجی نداشته باشه مثل عنقا که اصلا وجود خارجی نداره، یا وجود خارجی داره ولی شما وجود خارجیش رو مورد لحاظ قرار نمیدید، مثل انسانی که توجه به وجود خارجیش نمی کنید. در این حالتی فقط ماهیت رو صفر میدید و هم می کنید، ذات و حقیقت صفر نمی کند و هم نمی شود. پس معلوم میشه ذات و حقیقت همون ماهیت هم، به شرطی که وجود خارجیشون لحاظ شده باشه، وجود خارجی ماهیت لحاظ شده باشه. ولی ماهیت عبارت از حقیقتشه بدون لحاظ وجود خارجی. بدون لحاظ که میگیم یعنی هست و لحاظ، وجود خارجی هست و لحاظ نمی کنید یا اصلا وجود خارجی نیست. در هر حال شما وقتی که چنین امری رو داشتید برش اطلاق می کنید ماهیت رو، اما اطلاق نمی کنید حقیقت و ذات رو. پس روشن شد که ماهیت اطلاق می شود بر امری که معقول باشد، ولو در خارج موجود باشد. اما شما به وجود خارجیش توجه نکنید، در این صورت منحصرا برش ماهیت اطلاق میکنید. ولی اگه به وجود خارجیش توجه کنید، هم ماهیت میتونید اطلاق کنید، هم حقیقت رو، هم ذات رو. پس ماهیت هم بر امری که همراه وجود اخذ شده اطلاق میشود، هم بر امری که همراه وجود اخذ نشده اطلاق می شود. ولی حقیقت ذات حتما بر امری که همراه وجود اخذ شده اطلاق می شود. این دو سه مطلب بود. در مطلب چهارم که ماهیت، حقیقت، ذات و همسال این ها معقول ثانی هست. معقول ثانی هست یعنی در خارج شما ماهیت ندارید. این عنوان رو در خارج ندارید، موصوف به این عنوان دارید، خودشو ندارید. ذات و حقیقت هم همینجور. مثلا این زید رو ملاحظه میکنید، این زید ذات داره، موصوف به این است که ذات داره، موصوف به این است که ماهیت داره، ولی این صفت ها در خارج نیستن، خود موصوفشون تو خارج هست. یعنی اونی که برش اطلاق حقیقت میکنید تو خارج هست، ولی خود عنوان حقیقت عنوانه، تو خارج نیست، جاش ذهنه. معقول ثانی فلسفیه، یعنی وجودش در ذهن است و اتصاف به او در خارج است. خودش در خارج نیست، وصفی است که خودش در خارج موجود نیست، ولی اتصاف به او در خارج موجوده. این سه مطلب رو گفتیم. یکی این که ماهیت از این چهار مطلب رو گفتیم. یکی این که ماهیت از کجا مشتق شده، یکی این که در جواب چی قرار میگیره، سوم این که فرقش با ذات و حقیقت چیست، و چهارم این که هم ماهیت، هم ذات، هم حقیقت همه عناوین هستند و معقول ثانی هستند، نه این که در خارج موجود باشند. الفصل ثانی فی الماهیه و لواحقها، وحیه یعنی ماهیت، مشتق است از ماهو، از ماهوه، چرا در مخت متن میگیم ماهو. این یه مطلب که اشتقاق ماهیت رو بیان میکنه. مطلب دوم، و هوه ما بهی یجاب و ان سؤال به ماهو. این مطلب دوم، هوه یعنی این ماهیت، زمین رو بر به ماهیت برمیگردونی به اعتبار خبرش که ما هست. ماهیت مؤنثه، هوه مذکره، نباید به ماهیت برگرده، ولی چون خبر مذکر آمده ما زمین مذکر رو برگردوندیم. و میدونید قانونو که هرگاه مرجع زمین مؤنث باشد و خبر اون زمین مذکر باشد، ما میتونیم هم رعایت کنیم مرجع رو که ضمیر مؤنث بیاد، هم رعایت کنیم که خبر رو که ضمیر مذکر بیاد، و گفتن با آتول خبره اولا، پس بهتره که در اینجا مذکر بیاد. لذا گفتیم و هوه یعنی ماهیت، چیزیست که به وسیله اون چیز یجا و ان سؤال به ماهو جواب داده میشود از سؤال به ماهو. یعنی اگه کسی سؤال کند به وسیله کلمه ماهو، ما این ماهیت رو در جواب میذاریم. این دو مطلب. مطلب سوم، و تطلق و غالبا علی الامر المتعقل، و ذات و الحقیقه علیها مع اعتبار الوجود، یعنی و تطلق ذات و الحقیقه علیها مع اعتبار الوجود. غالبا این ماهیت بر امر متعقل عارض میشه، یعنی امری که ما تعقلش کردیم ولی وجود خارجی براش یا نداریم یا وجود خارجیش رو لحاظ نکردیم. وقت ماهیت غالبا بر او اطلاق میشه، گاهی از اوقات هم بر موجود اطلاق میشه، غالبا بر معقول اطلاق میشه که وجودش لحاظ نشده یا شاید هم وجود نداشته باشه. اما گاهی هم میبینید بر موجود اطلاق میشه، برخلاف ذات و حقیقت که حتما بر موجود اطلاق میشه. و ذات و الحقیقه علیها، یعنی و ذات و حقیقت تطلق و علیها بر ماهیت با اعتبار وجود در کنار ماهیت. اگر در کنار ماهیت وجود رو اعتبار کردیم، وقت تطلق و ذات و الحقیقه علی ماهیه، ذات و حقیقت میتونید بر ماهیت اطلاق کنید. آخرین مطلب، والکل من سوان المقولات، همه اینها چه حقیقت چه ذات چه ماهیت، من سوان المقولات یعنی از مقولات ثانیه. سوان المقولات اضافهش اضافه صفت موصوفه، یعنی مقولات ثانیه. اقولو فی هذا الفصل مباحث شریفه جلیله است که نحنون از کرها فی مسائل، در ضمن مسائلی نقلش میکنه. مسئله اولا فی الماهیه والحقیقه والذات، مسئله اولا در این ستا بحث میکنه، حقیقت و ذات و ماهیت. اما الماهیه فهیه لفظتون ماخوذتون عن ماهو، لفظیست که از کلمه ماهو گرفته شده. این یه مطلب. مطلب دوم، و هو یعنی ماهیت. ماهیت چیزیست که به وسیله اون چیز جواب داده می شود از سؤالی که سائل به ماهو کرده. سؤال کرده منتها به وسیله یه کلمه ماهو سؤال کرده، وقت جوابش ماهیته. یه وقت سؤالش مثلا ایو شیئن خب فی جوهره هست، سؤال به وسیله ماهو نکرده، سوال به ایو کرده، اینجا گفتن فصل در جواب میاد. اما اگه سوال به ماهو بکند ماهیت در جواب میاد. بله، و هو ما بهی یجاب عن سوال به ماهو، هو یعنی ماهیت، چیزیست که به وسیله اون چیز جواب داده میشود از سوالی که سائل به توسط ماهو پرسیده. فإنك میخواد مثال بزنه، فإنك اذا قلت ما هو الانسان، یا الانسان ما هو فرق نمیکنه، که دارید با ماهو سوال میکنید، فقط سألت عن حقیقتی و ماهیتی، وقتی گفتی الانسان ماهو یا ما هو الانسان، از حقیقت و ماهیت انسان سوال کردی. وقت فإذا قلت، اگر در جواب بگویی حیوان ناطق، با توجه به اینکه حیوان ناطق همون انسانه، کان هازل جواب هو ماهیت الانسان، این جواب می شود ماهیت انسان، یعنی همین جواب حیوان ناطق تفصیل انسانه. پس چه بگویی جواب حیوان ناطقه، چه بگویی جواب انسانه، هر دو درسته. خب انسان هم می شه ماهیت، پس جواب ماهیته، جواب این سوال ماهیت قرار داده می شه. مطلب دوم هم تمام شد که گفتیم ماهیت جواب چه سوالی قرار میگیره. اما مطلب بعدی، و هذه لفظه یعنی ماهیت، انما تطلق فی القالب من الاستعمال علی الامر المعقول، در استعمال قالب یعنی در اغلب موارد اطلاق میشود بر امر معقول، یعنی امری که در ذهن تعقلش کردیم بدون اینکه توجه به وجود خارجیش داشته باشیم. حالا یا اصلا وجود خارجی نداره یا ما به وجود خارجیش توجه نکردیم. و هذه لفظه عن الماهیه انما تطلق در قالب از استعمال، یعنی در استعمالات قالب اطلاق می شود بر امر معقول. اما ازال لوح زم ازالک الوجودو، الوجود رو مشانه لوح زالک نگیرید، نای فایل لوح زم بگیرید. اگر علاوه بریم یا در کنار این ماهیت ملاحظه شود وجود، یعنی ماهیت رو ملاحظه کنیم، وجودش هم ملاحظه کنیم، قیل له، به این ماهیت گفته می شود حقیقتان و ذاتان. ضمیر رو توجه کنید، ضمیر له رو مذکر آورده. حالا یا بر می گرده به ماهیت به اعتبار اینکه مصنف هم مذکر آورده، که مذکر آورده، یا بهتره که بگید بر می گرده به این امر معقول، که دیگه مذکر احتیاجی به توجیه نداره. اگه به ماهیت برگردونید و توجیه کنید، بگیم چون مصنف ضمیر راجع به ماهیت رو مذکر آورد، علامه هم خواست مذکر بیاره، این توجیهه. اما اگه ضمیر لهو رو برگردونید به امر معقول، دیگه احتیاج به این توجیه هم نیست. خب این مثلا تموم شد. مطلب چهارم، و الماهیت و الحقیقت و ذات من المعقولات الثانیه العارضه للمعقولات الاولى. معقولات ثانیه عارض بر معقولات اولا میشه. مثلا انسان معقول اولاست، زید فرد انسانه، اما خود انسان معقول اولاست، در ذهن تصور میشه به عنوان اولین چیزهایی که اولین چیزی که در ذهن تصور میشه ماهیت دیگه، بعد اوصافشه. خب انسان ماهیتی از ماهیات پس در ذهن تصور میشه. بعد از این که تصور شد، اون وقت اوصافی هم برش هم میشه، عناوینی هم برش هم میشه، از جمله عناوین ماهیتونه. میگیم از انسان ماهیتون، انسان یه ماهیت خاصه. پس توجه میکنید که ماهیت بر انسان هم میشه و عارض میشه، و انسان معقول اوله. پس ماهیتی که بر انسان عارض میشه معقول بعد از اول، یعنی معقول ثانیه. از توجه کردید عنوان ماهیت، عنوان حقیقت، عنوان ذات و از این قبیل عناوین همشون معقول ثانی هم، چون بر مصادیقی که معقول اولند عارض میشن. مصادیقشون نه انسان خارجی است، بلکه مثلا انسان ذهنی هم. توجه کنیم، من یه توضیحی بدم، شاید قبلا هم گفته باشم. ماهیت گاهی بر اون مصادیق صدق میکنه، گاهی بر عنوان صدق میکنه. گاهی انسان رو میگیم ماهیت، فلک رو میگیم ماهیت، فرس رو میگیم ماهیت، زمین رو میگیم ماهیت. اینا اطلاق لفظ است بر مصادیق ماهیت. گاهی هم خود عنوان رو که میم و الف و ه و ی و ت هست ملاحظه میکنیم، میشه عنوان ماهیت. این عنوان ماهیت عامه، اما مصادیقش خاصن. البته خاصن یعنی نه جزئی هم داره، خودشون کلی هم. مثل انسان یکی از مصادیق ماهیت و کلیه، جزئی نیست. خاصه یعنی نسبت به اون عامی که فراگیره، این خاصه. چون عام فراگیر یعنی ماهیت، بر فرس هم گفته میشه، بر انسان هم گفته میشه، بر هر چی گفته میشه. ولی خاصش فقط مثلا مخصوص انسان یا مخصوص فرسه. خواستم عرض کنم که ماهیت دو تا اطلاق داره. یه دفعه اطلاق میشه اراده میشه مثلا انسان، مثلا انسان. یه دفعه اطلاق میشه به اراده میشه و ماهیت، کاری به انسان و غیر انسان نداره. اینی که الان ما داریم اینجا بحث میکنیم که میگیم جز معقولات ثانیه، اون ماهیت عامه که عنوانه، نه این ماهیت خاص که انسانه. این ماهیت خاصی که انسانه معقول اوله، نه معقول ثانیه. و ماهیت و حقیقت و ذات از معقولات ثانی است که عارض میشوند للمعقولات، که عارض میشوند للمعقولات الاولا. العارضه صفت الماهیت و حقیقت و ذات نیست، صفت معقولات ثانی است. هر معقول ثانی این شأنو داره، اختصاص به ماهیت حقیقت و ذات نداره. هر معقول ثانی عارض میشن بر معقولات اولا. وقت ماهیت و حقیقت و ذات هم از همین ماهیت، از همین معقولات ثانی هم که بر معقولات اولا عارض میشن. فإن حقیقت الانسان یعنی حیوان ناطق معروض است لکون این حقیقت ماهیتن و ذاتن و حقیقتن. انسان معروض این عناوینه و این عناوین عارضند و حاضهی عوارضون لها، این عناوین هم عارضند لها، یعنی برای این حقیقت انسان. بله، و حاضهی عوارضون لها یعنی عوارضند برای این حقیقت انسان. خب حقیقت انسان می شود معقول اولا، معقول اول. پس این هایی که بر مثلا حقیقت انسان عارض می شوند، چون بعد از معقول اولا می شوند معقول ثانی. خب متن بعدی می فرمد که حقیقت هر شیء واحده. مثلا انسان حقیقتش فقط انسانیته و این حقیقت مغایر با تمام اعتباراتی است که بر این حقیقت عارض میشه. مثلا انسان رو میگیم واحدون، گاهی میگیم مثلا متعددون، گاهی میگیم فرض کن موجودون، معدومون، از این قبیل اعتبارات و صفات برش عارض میکنه. انسان با تمام این اعتبارات مغایرت داره، اینه هیچ کدوم نیست. مثلا این واحد نیست، واحد برش عارض میشه، ولی انسان این واحد نیست، چون اگر این واحد بود دیگه بر کثیر برش حمله میشد، یا او بر کثیر نتونست حمله شه. چرا؟ چون چیزی که این واحد بر کثیر حمله میشه. یا نمیشه گفت این موجوده، ولی اگر این موجود بود بر معدوم حمله میشد و معدوم هم بر اون حمله میشد، در حالی که میبینیم اینا هم بر هم حمله میشن. از اینجا میفهمیم که این انسانی که معروض این عوارض قرار گرفته عین هیچ یک از این عوارض نیست، یا به تعبیر دیگه هیچ کدوم از این عوارض عین انسان نیستن. پس هر ماهیتی رو که ملاحظه کنید میبینید امر واحده و تمام اعتباراتی که برش عارض میشوند باش مغایرند و با او یکی نیستن، و الا اگر با او یکی میبودند با یک اعتبار جفت میشد و با اعتبارات دیگر مباین میشد و نمیتونست بر اعتبارات دیگر هم شود یا اجازه داد که اعتبارات دیگر بر او هم بشه. مثال زدم دیگه، اگر انسان این وحدت بود با کسد جمع نمیشد، بر انسان کسی نمیتوان نمیشد بگیم انسانو، یا کسی رو نمیشد بر انسان هم کرد، در حالی که ما هم انسان رو بر کسی هم میکنیم، هم کسی رو بر انسان هم میکنیم، معلوم میشه که انسان این وحدت نیست، بلکه وحدت عارض اوست، کثرت هم عارض دیگر. گاهی این عارض رو میگیرد، گاهی هم این عارض رو. حالا مثال به وحدت زدیم، شما مثال رو میتونید برعکس کنید، بگید که انسان این کثرت نیست، و الا اگر این کثرت بود بر واحد هم نمیشد یا واحد بر او هم نمیشد. باز میتونید مثال عوض کنید، بگید این موجود نیست، این معدوم نیست، و الا اگر این موجود بود دیگه معدوم برش حمله میشد، اگر این معدوم بود موجود برش حمله میشد، در حالی که ما هر دو رو برش حمله میکنیم معلوم میشه این هیچ کدوم نیست. مثال های فراوان داریم، یعنی در تمام عوارض ماهیت این مثال هست. ما چند تا عارض رو مثال داریم برای تفهیم مطلب. قال و حقیقت کل شیء واحدتون، حقیقت هر شیء واحد، انسان یک حقیقته و همچنین بقیه ماهیت ها هر کدومشون یک حقیقت دارن. مقایرتون، این مقایرتون خبر بعد از خبره، واحدتون خبره، حقیقت و کل شیء واحدتون یه خبر، دوم مقایرتون لما یعرض لحقیقت، لحقیقت کل شیء، لها یعنی لحقیقت کل شیء، این حقیقت مقایر است با آنچه که عارض بر این حقیقت میشه. آنچه که عارض بر این حقیقت میشه چیه؟ عبارت است از اعتبارات، اعتبارات مثل وحدت، کثرت، وجود، عدم و امثال ذلك. اینها همه اعتباراتی هستند که عارض بر ماهیت میشن. ماهیت با همه اینها مغایرت داره، عین هیچ کدوم نیست. و الا یعنی اگر عین یکی از این اعتبارات بود لم تصدق اون حقیقت بر آنچه که منافی این اعتبارات است. یعنی اگر این ماهیت انسان مثلا این وحدت بود این ماهیت، این حقیقت انسان دیگه صدق نمی کرد بر آنچه که منافی این اعتبار، یعنی منافی وحدت بود، یعنی بر کثرت دیگه صدق نمی کرد. اگر این ماهیت عین وجود بود دیگه بر منافی وجود، یعنی بر معدوم دیگه هم نمی شد. عکسش هم همینطوره، معدوم هم بر او هم نمی شد. ضمیر لم تصدق و برگردوندن به حقیقت، ضمیر ینافی ها رو برگردوندن به اعتبارات. اقولو کل شیء له حقیقتون هو بها ما هو، هر شیء داره حقیقتی است که اون شیء به توسط این حقیقت اونیست که هست. هر شیء اونیست که هست چون این حقیقت رو دارد. این حقیقت ازش بگیری از اون چه که بوده بیرون میاد، یه چیز دیگه میشه. عرض رو ازش بگیری حقیقتش رو از دست نمیده، بیرون نمیاد، چیزی دیگه نمیشه. ولی حقیقتش رو ازش بگیری چیزی دیگه میشه. کل شیء له حقیقتون که هو اون شیء به وسیله این حقیقت هست که همینیست که هست. با این حقیقت این ذات درست میشه، این حقیقت از بگیری ذات حاصل میشه. پس انسانیت از حیث این که انسانیت هست حقیقتیست. این یه مطلب، حقیقت واحد است. و هی مغایرتون، این عبارت و خواجه رو داره توضیح میده، مغایرتون لما یعرض الله من الاعتبارات رو داره توضیح میده. و هی یعنی این حقیقت مغایر است با تمام آنچه که عارض بر این حقیقت میشود من الاعتبارات. این اعتبارات بیان مایه ما یعرض الله هاست، یعنی مغایر جمعی اعتباراتی است که یعرض الله ها. به جای ما اعتبارات رو بذارید، عبارات راحت معلوم میشه. بگید این ماهیت مغایر است با تمام اعتباراتی که عارض بر این ماهیت میشوند. حالا مثال میزنیم. و ان الانسانیه من حیثیه انسانیتون لا یدخل فی مفهوم ها، یعنی مغایر است. به جای مغایرتون گفته لا یدخل فی مفهوم ها، داخل نمی شود در مفهوم این انسانیت وجود، عدم، وحدت، کثرت، جزئیت، کلیت و لا غیر ذلک من الاعتباراتی که لاحق به انسانیت می شود. اعتباراتی که لاحق بر انسانیت می شود و عارض بر انسانیت می شود هیچ کدومشون این انسانیت نیستند و داخل در مفهوم انسانیت هم نیستند. فإن الإنسانية من حيث هي انسانیتون لا يدخل در مفهومش وجود و عدم و وحدت و کثرت و کلیت و جزئیت و لا غیر ذلک من اعتباراتی که لاحق می شوند به ها، یعنی به انسانیت. چرا اینها داخل در مفهوم انسان نمی شوند؟ چرا این اعتبارات داخل در مفهوم انسان نمی شوند؟ خواجه گفت و الا لم تصدق علی ما ینافی ها، به صورت قیاس استثنایی آورد. و الا یعنی اگر داخل این اعتبارات داخل در ذات بشوند و این ذات باشند، این مقدم لم تصدق این ذات بر ما ینافی این اعتبارات، این تالی، بعد میگیم تالی باطل است و از مقدم باطله که توضیح دادم. اما مرحوم علامه به صورت قیاس استثنایی ذکر میکنه، منتها با توضیح بیشتر. لأن الوحده مثلا، با مثال توضیحش میده، همون قیاس استثنایی است که خواجه گفت، ولی ایشون با مثال توضیح میده. میفهمد لأن الوحده مثلا لو دخلت در مفهوم انسانیت، وحدت که یکی از اعتباراته، اگر در مفهوم انسانیت که یکی از ماهیات داخل بشود لم تصدق الانسانیه. این لو دخلت فی مفهوم انسانیه میشه مقدم، لم تصدق الانسانیه علی ما ینافی الوحده میشه تالی. لازم میاد که انسانیت بر ما ینافی الوحده، یعنی بر کسی صدق نکنه. کسی رو نتونیم بگیم انسان، زید و عمرو بکر و اینها که کثیرن مجموعه نتونیم بگیم انسان، در حالی که تالی باطله. لکنها تصدق علیه، لکنها یعنی لکن این انسانیت تصدق علیه، ضمیر علیه به مای ماینافی الوحده برمیگرده. انسانیت بر ماینافی الوحده صدق میکنه، زیرا میبینیم صفت میکند انسانیت و کثرت، و کثرت هم مایناف الوحدته. از اینجا نتیجه میگیریم که تالی باطله. پس اگر تالی باطل بود، مقدم هم باطله. مقدم این بود که دخلت فی مفهوم الانسانیه، یعنی این امور در مفهوم انسانیت داخل باشند. این مقدمه باطله. وقتی باطل شد، نتیجه گرفته می شود که هیچ کدوم از این امور داخل در ماهیت انسانیت نیستند، بلکه انسانیت مغایر است با تمام این امور، با تمام این عوارض. خب و کذار کل قول فلکسته، ما در مثالی که انتخاب کردیم وحدت رو انتخاب کردیم. کذاله یعنی مثل وحدت است، قول در کثرت، یعنی اینطور میگیم کثرت هم داخل در مفهوم انسانیت نیست و الا لازم میاد که انسان ذاتاً کثیر باشد و دیگر نتواند بر واحد صدق کند. اگر کثرت در ذات انسان مخوز است، دیگر انسان نمیتواند بر واحد صدق کند، همونطور که اگر واحد در ذات انسان مخوز میبود نمیتونست بر کثرت صدق کند. و کذالک القول همچنین است، یعنی مثل وحدت است، قول در کثرت و همچنین وجود و عدم، کلیت و جزئیت و غیرها، تمام این امور که عارضه بر مثلا ماهیت انسانی میشن یا عارضه بر هر ماهیت دیگر میشن، هیچ کدومشون داخل در ذات ماهیت نیستند و این ماهیت به حساب نمیان. به همین بیانی که گفتیم فهیه یعنی این ماهیت، فهیه یعنی این ماهیت ازن مخایرتون لحاظ هل اعتبارات، هر ماهیتی مقارنه با مغایره با این اعتبارات و قابل این اعتبارات. مغایره ولی در این حال قبول میکنه، مغایره نیست که ترد کنه و دفع کنه. چطوری قبول میکنه؟ قبول الماده لصور المختلفه و الاعراض متضاده. قبول الماده مفعول مطلق نوعیست، یعنی مانند قبول کردن ماده صور مختلفه را یا قبول کردن ماده اعراض متضاده را. ماهیت قبول میکند اعتبارات مختلفه را، ماده هم قبول میکنه صور مختلفه و اعراض متضاده را. پس نحوه قبول ماهیت نحوه قبول ماده است. همونطور که ماده این صور و اعراض رو قبول میکنه، این ماهیت هم این اعتبارات رو قبول میکنه و با هم هم مغایرت دارن، این هم نیستن. فهیه ازن این ماهیت مغایر این اعتباراته و در این مغایر بودن قابل این اعتباراته، به نحوه قبول کردن ماده صور مختلفه رو و اعراض و ما قبول کردن ماده اعراض متضاد داره. همونطور که ماده اینا رو قبول میکنه، ماهیت هم این اعتبارات رو قبول میکنه. خب تمام شد، این بحث رو خوندیم و روشن شد که ماهیت و حقیقت هر شیء واحد است و این حقیقت و ماهیت مغایر تمام اعتباراتی است که به این ماهیت عارض میشه. این مدعامون بود، دلیلش هم بیان کردیم که دیگه تکرار لازم نداره. شلو باقیش شلو ساینده.